أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مسئله عام و خاص، به این مطلب رسیدیم که این عنوان مسئله رو داشتیم در این فصل که مرحوم و آخوند این بحث رو مطرح میکنن که آیا خطابات شفاهیه، یعنی خطاباتی که مقرون به اداة خطاب باشه، مثل یا ایها الذین آمنو، یا ایها المؤمنون، یا کتب علیکم الصیام، امثال ذلک، آیا اینها اختصاص به حاضرین داره یا اینکه نه، غائبین و معدومین رو هم شامل میشه. همونطوری که در جلسات قبل هم برای دوستان توضیح دادیم، مرحوم آخوند میفرماید که باید محل نزاع به خوبی روشن بشه که محل نزاع ما چیه. سه تا احتمالشون دادن. یه احتمال این هست که محل نزاع این باشه که آیا تکلیف شامل معدومین اصلا میشه عقلا، یا احتمال داره که بحث خطابه باشه که میشه معدومین مورد خطاب قرار بگیرن. ببین این که میگه مورد خطاب قرار بگیرن، اعم از این که خود جمله و کلام هم درش کاف خطاب و ادات خطاب به کار رفته باشه یا نه، کلام می رو این که میگه میتونه مورد خطاب قرار بگیرن، بلو این که در واقع کلام یعنی خطابات نباشه که مقرونه به ادات خطاب باشه، نه، بلکه با هر کلامی، به هر کلامی بخواد مثلا فرض کن غائبین رو یا معدومین رو مورد خطاب قرار بده. که گفتیم که اولی و دومی بحثشون بحث عقلیه و مطلب سوم در رابطه با این هست، یعنی احتمال سوم این هست که میتونیم مثلا جملاتی که مقرون به خطاب هستن و خطاباتی که مقرون به ادات خطاب هستن، اینها میتونه ظهور داشته باشه، عمومیت داشته باشه، هم غائبین رو بگیره هم معدومین رو. سه تا احتمال پس هست. یکی احتمال این که باز تکلیف آیا متوجه معدومین میشه یا نه، یا فقط موجودین رو میگیره، این بحث عقلیه. آیا کسانی که حاضر نیستن، توجه فرمودید، غائبن معدومن، میشه مورد خطاب قرار داد، اینم بحثش عقلیه. مسئله سوم و احتمال سوم این هست که بگیم خطاباتی که در واقع الفاظی که واقع شده عقیب ادات خطاب و مقرون به ادات خطاب هستن، آیا ظهور اینها شامل غائبین و معدومین میشه یا نمیشه، که طبیعتا این احتمال سوم میشه بحث لفظی. صورت اول رو که آیا تکلیف میتونه در واقع متوجه معدومین بشه یا نه، و صحیح از تکلیف کردن معدومین عقلا، مرحوم آخون فرمودن که نه، درست نیست. ظهور تکلیف در تکلیف فعلیه، تکلیف فعلی برای موجودینه و تکلیف فعلی برای غائبین نمیتونه باشه. بله اشکال نداره، میتونیم بگیم که مثلا فرض کن که انشاء طلب اشکال نداره، اما نه طلب حقیقی. طلب حقیقی انشاء حقیقی میخواد و اون برای موجودینه، ولی صرف فقط انشاء طلب بدون اینکه طلب طلب حقیقی باشه اشکال نداره. حالا شاید شما بخواید بگید که فرق اینا چیه. خب فرق اینها رو مرحوم آخوند در بحث صیغه امر و اینها مطرح کرده که انشاء طلب با طلب حقیقی فرق میکنه. توجه فرمودید، انشاء طلب سهل المعونه است. در بحث اوامر اگه دوستان یادشون باشه، چنان که در جلسه قبلم گفتم، مرحوم آخون فرمود که صيغه امر معانی متعددی داره. بعضی گفتن مشترک معنوی است، بعضی گفتن مشترک لفظی است، بعضی گفتن حقیقت و مجازه. اگه دوستان یادشون بیاد، اونجا مرحوم آخون فرمودن که نه، صيغه امر دلالت میکنه بر چی؟ بر انشاء طلب. درست، بعد انشاء طلب اما دواییش متفاوته، نه اینکه طلب حقیقی بکنه، چون اگه بخواد طلب حقیقی بکنه اصلا درست نیست. در بعضی از موارد طلب حقیقی اگر به معنای اون اراده حقیقی باشه، انشاء اراده نباشه، اراده حقیقی باشه، اینجا طلب حقیقی خدمت شما عرض بکنم، وقت گاهی وقتا در واقع غیر اختیاری میشه. توجه فرمایید، مثلا فرض بفرمایید که اگر مولا بخواد میگه کون و قرارتن خاصه این، ان کنتم فی ریب من منظر نالا، اگه این طلب حقیقی باشه اصلا امکان نداره. یعنی اگه طلب حقیقی باشه میشه امر چی؟ امر غیر اختیاری. نه، انشاء طلب میکنه. انشاء طلب هم از این که حالا اون فعل در خارج صورت بگیره یا صورت نگیره، انشاء طلب هم از این که خدمت شما حالا فردی در موجود باشه یا نباشه، انشاء طلب میکنه ها، اما طلب حقیقی نداره. این در واقع تفاوت این مسائل میشه. خب این رو هم گفتیم که تکلیف به معدوم عقلا جایز نیست اگر مراد از تکلیف تکلیف حقیقی باشه، طلب حقیقی باشه، اما اگر انشاء طلب باشه اشکال نداره. یعنی انشاء طلب باشه بلا بحث و زجره، یعنی انبعاص درش نباشه، محرکیت درش نباشه. عوامر امتحانی همینه دیگه، عواملی که شاعر میگه در خیلی از عوامر همینه، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورته. خب که نمیتونه بیاره که، پس چرا امر میکنی؟ این تکلیف به مالا یتاقه که، این تکلیف به محاله، خب قبیحه که. نه، اینجا انشاء طلب میکنه. توجه فرمایید، این حرف ها رو مرحوم آخون در بحث معانی ماده امر و صیغه امر اونجا مطرح کرده. خب حالا میریم سراغ صورت دوم. صورت دوم چیه؟ صورت دوم به احتمال دوم این بود که اینکه عنوان میکنن آیا خطابات شفاهی شامل فقط حاضرین میشه یا شامل غایبین و معدومین هم میشه، این در واقع ممکنه این مطلبشون باشه، یعنی غرضشون این باشه که آیا معدومین هم میتونن متعلق خطاب قرار بگیرن، قابلیت خطاب رو دارند، یا اینکه نه فقط خطاب برای موجودینه. توجه فرمایید، یعنی شما الان مثلا فرض کن که موجودین رو میتونی مورد خطاب قرار بدی. ببین این باز بحث لفظی نبود ها، اون احتمال دوم گفتیم یه بحث عقلیه، ما کاری با الفاظ نداریم. اصلا شما کاف خطاب به کار نبر، اصلا کاف خطاب به کار نبر و مخاطب خاصی هم نیار، یه کلامی رو بگو، ولی این کلام رو بخوای متوجه یک شخصی بکنی، توجه فرمودی، متوجه یک شخصی بکنی که اون شخص مثلا معدومه، آیا این امکان داره؟ مثلا اونا میتونن مورد کلام قرار بگیرن؟ خب مرحوم آخون میفرماید که این هم مثل صورت اوله، عقل میگه نه، عقل میگه نمیشه کلام رو متوجه غیر مخاطب قرار داد، یعنی غیر موجود قرار داد، حقیقتا نمیشه این کار رو کرد. خب چرا نمیشه این کار رو کرد؟ خوب توجه فرمایید، ببینید وقتی ما میخوایم یک کلامی رو بیایم، در واقع با تکلیف دیگه کاری نداره ها، باز نگید با تکلیف چه فرقی کرد، نه اصلا ربطی به تکلیف نداره. تو یک فرزندی در آینده انشاءالله میخوای فرزنددار بشی، میخوای اونو مورد خطاب قرار بدی، و این که میگه مورد خطاب قرار بدی، بحث ظهور الفاظم نیست ها، که بگیم مثلا الفاظ ظهور داره یا نه، نه عقلیه، آیا عقلن، اول عقلی بگیم، آیا عقلن میتونی کسی رو مورد خطاب قرار بدی؟ حالا تا بحث لفظ برسه، تا بعد ببینیم دلالت لفظ چی میگه. عقلن گفتیم تکلیف نمیشه، اما آیا عقلن میتونی کسی رو مورد خطاب قرار بدی؟ ولو با الفاظی مورد خطاب قرار بدی که اون الفاظ برای خطاب نباشن. مثلا بگی زید زید زید، اینجوری مثلا بگی آقا زید کیه، چی داری میگی زید؟ میگی مثلا فرض کن من 2 سال 3 سال دیگه پسر دار بشم، میخوام زید بذارم صداش دارم میکنم، او رو مورد خطاب قرار میدم. میشه مورد خطاب؟ مرحوم آخون میفرماد نه نمیشه، عقلن نمیشه. چرا عقلن نمیشه؟ چون متکلم وقتی که کسی رو میخواد مورد خطاب قرار بده غرضی داره و اون غرض رو میخواد تفهیم بکنه، درسته یا نه؟ یه بخص میگه آقا انسان غرض نداره، خب یه چی؟ او کسان معنایی رو قصد نکرده. اما یه بخص میگه معنایی رو قصد کرده، غرض داره، غرضش این که تفهیم بکنه. خب وقتی که میخواد تفهیم بکنه آیا عقل میپذیره که مخاطبی که وجود نداره و معدومه این قابلیت تفهیم رو داشته باشه؟ پس بنابراین خطاب قرار دادن معدوم هم جایز نیست، عقلا یعنی ممکن نیست. توجه فرمودید؟ خب این رو من بخونم تا برسیم به اون احتمال سوم. و کذالک، یعنی کذالک این چی؟ یعنی همون حکم صورت اول رو داره، یعنی عقلا چیه صحیح نیست، لا یصح عقلا. و کذالک همینطور است، یعنی مثل صورت اوله. چی؟ لا ریبه، خود کذالک رو معنا میکنه، میگه لا ریبه فی عدم صحت خطاب المعدوم، صحیح نیست خطاب معدوم، بلکه بالاتر غائب، یعنی غائب با معدوم خیلی فرق میکنه. غائب در اون زمان بوده ولی در مجلس حاضر نبوده، نمیتونید خطاب بکنید حقیقتا. بله مجازن میشه، خود که بس ما مجاز نیست، شما مجازن خب میدونید دایرش وسعت داره، میتونید خدمت شما عرض بکنم که مجاز قائل بشیم، بگیم آقا ما معدوم رو موجود فرض میکنیم، همینطوره دیگه، در مجاز سکاکی همینه دیگه، توسعه میده دیگه، معنای حقیقی رو توسعه میده، معنای حقیقی خطاب برای موجوده، ما اون موجود رو توسعه میدیم که معدوم رو هم بگیره. ما بحث مجاز نداریم، ما خطاب معدوم بلال قائب حقیقتا یعنی خطاب حقیقی باشه، خطاب حقیقی باشه. و عدم و امکان خطاب معدوم ضرورتا عدم تحقق توجیه الکلام نه ول غیر حقیقتا، چون توجه پیدا نمی کنه کلام نه ول غیر، نه به یعنی مخاطب، حقیقتا الا اذا کان اون غیر موجوده، مگه اینکه موجود باشه. و کان اون غیر به حیث یتوجه الکلام، اینکه ملتفت به کلام متکلم داشته باشه. آقا به غیری به مخاطبی خطاب میشه که اون توجه به کلام داره، ملتفت به کلام هست. مگه غرض متکلم وقتی میخواد القاء کلام بکنه، مگه این نیست که میخواد غرضی داره که تفهیم بکنه؟ خب اگر غرضش تفهیمه، معدوم چجوری میخواد تفهیم پذیر باشه؟ لذا قابلیت تفهیم رو نداره. این هم خدمت شما عرض بکنم که صورت احتمال دوم. پس احتمال اول به احتمال دوم در خوش با هم مشترک بودن. احتمال اول گفتیم تکلیف عقلن به معدومین جایز نیست، ممکن نیست، و خطاب هم به معدومین صحیح نیست عقلن، تا اینکه میرسیم به احتمال سوم. احتمال سوم، خب در واقع ممکنه که کسانی که میگن خطابات شفاهیه، خوب دقت کنید، کسانی که میگن خطابات شفاهیه در واقع آیا بحث میکنن که شامل موجودین میشه یا شامل معدومین هم میشه، این احتمال سوم ممکنه باشه نظر اونهاست، که مراد از خطاب شفاهیه یعنی اون خطاباتی که مقرون به عدات خطاب هستن. خود همین جمله‌ای که در واقع به عنوان یک خطاب به یک مخاطبی انشاء شده، چنان که شما در آیات قرآن میبینید، در روایات معصومین میبینید، از این خطاب ها زیاده که یا مخاطب خاص داره. مثلا فرض کن از امام سوال میکنه، من اینجوری قسل کردم، امام میفرماید که مثلا فرض کن تعد اعد اعاده، یا میگه تعد و اعاده میکنه، یا میگه اعد اعاده باید بکنید، یا اینکه به نحو جمع مثلا در اون زمان توجه فرمایید، یا ایها الذین آمنوا، یا مثلا کتب علیکم الصیام، به اونها داره خطاب میکنه. خب اینجور خطابات هم داریم. این بحث احتمال سوم، میدونید که این بحث در واقع بحث لفظیه، بحث عقلی نیست. ما میخوام ببینیم که آیا این جملاتی که در آیات و روایات وارد شده، اینها میتونه معدومین رو هم شامل بشه، یعنی این همه روایاتی که از معصومین بیان شده. و یادتونم باشه گفتیم به نحو قضایای حقیقیه نباشه ها، چون به نحو قضایای حقیقیه اگر باشه، اون وقت هیچ جای تردید و اشکالی نیست که معدومی رو هم شامل میشه. ما بحثمون در اون جملاتی هست که اینها مقرون به ادات خطاب هستن. توجه فرمودید، به نحو جمله حقیقیه و قضایای حقیقیه نیستن که بگه از سارق و از سارقه، الخمر و نجسون، البول و نجسون. توجه فرمودید، اینجوری نیست. خب چه کار بکنیم در اینجا؟ در اینجا اختلافه که جملاتی که مقرون به ادات خطاب هستن، یا اداتی که مثلا ندا دارن، یا اشارات دارن، یا ضمائر خطاب دارن. ندا هم همینطوره، فرقی نمی کنه. دوستان در ادبیات خوندن توجه فرمودید، یا ایها الذین آمنو، و این ندا در واقع فردی رو میطلبه، یعنی اشاره به فردی داره. مثلا فرض کن اداتی که برای اشاره هستن، هازهی، تلکه، مثلا هازا، اینا همه میبینید، هازا، هازهی، تلکه، زالکه، اینا همه که اشاره میبینید، اینا در واقع مخاطب خاص داره. توجه فرمودید، یا گروهی هستن یا فردی هستن، به هر حال اینها بس شدن برای خطاب، چه ندا، چه اشاره، چه ضمائر، اینها بس شدن برای خطاب. حالا صحبت اینه که اینها آیا در واقع معدومین رو هم شامل میشن یا شامل نمیشن؟ توجه فرمودید. حالا خوب توجه کنید. خب ادعی قائلن که این خطابات شفاهیه که معنا کردیم، گفتیم خطاباتی که مقرون به ادات خطاب هستن، مثل مثلا یا ایها الذین آمنو، یا کتب علیکم الصیام، یا انتم الفقرا، اینها چی میگن؟ ببینید خوب توجه کنید. مثلا انتم الفقرا، اینها میگن که این ما دو چیز در این خطابات داریم. از طرفی این ادوات رو داریم، این ضمائر، این ندا، این اشاره، که خب اینها بس شدن برای خطاب حقیقی. اینا میگن، بعضیا میگن. خوب نگاه کنید، توجه فرمودید، یا ایها الذین آمنوا، یا مثلا کتب علیکم الصیام، یه کتب علیکم داریم، کاف خطاب داره، یه صیام داریم، مدخول کتب علیکم الصیام هست، یا انتم الفقرا، مدخول انتم هست. ما در این نوع جملات توجه فرمودید، یه ادواتی مثل ندا و ضمائر و اشاره داریم که اینها بس شده برای خطاب حقیقی، و از طرفی هم مدخول این ادوات هستن، که وقتی میگه انتم الفقرا، خود الفقرا، خب الفقرا که فقط حضار رو شامل نمیشه که، انتم چرا، ولی الفقرا که نه. پس ببینید اینا میگن، یه عده میگن وقتی میگه انتم الفقرا، وقتی میگه کتب علیکم الصیام، از یک طرف صیام داریم، از یک طرف میگه یا ایها الذین آمنو، ایمان داریم، یعنی مدخول اینها. پس یک، این ادات هند، ندا، ضمائر و اشاره، که اینا بس شدن برای خطاب حقیقی، و از طرف مدخول این ادات هستن. خب چه کار باید بکنیم اینجا؟ اینها میگن که این کلمه فقرا، توجه فرمودید، یا مثلا یا ایها المؤمنون، که این المؤمنون داره میگه، که این المؤمنون یعنی مدخول ادات خطاب، اینها عامن، اینها در واقع موجودین رو هم میگیرن، معدومین رو هم چیه؟ قطعا اینها شامل میشن. پس از یک طرف ادات خطاب دلالت میکنه بر موجودین، اما مدخول این ادات که الفقرا باشه، المؤمنون باشه، اینها عامن، معدومین رو هم شامل میشن. خب چکار بکنیم در اینجا؟ اینا میگن که ما الان دوران پیدا میکنیم که یا ادات خطاب رو مقدم کنیم که بگیم این خطابات مال موجودین هم شامل معدومین نمیشن، یا اینکه بیایم نه چکار بکنیم، بیایم اون مدخول رو مقدم بکنیم. توجه فرمودید و ادات خطاب رو چکار بکنیم؟ توسعه بدیم. اگر ما اومدیم خطاب رو مقدم کردیم، یا ایها الذین آمنو، اون یا ایها الذین آمنو که ایمان که فقط مال اونا که نبوده، متأخرین هم ایمان دارن. توجه فرمودید اگر ما این ادات خطاب رو مقدم کردیم، خیلی خوب، مال موجودین میشه، وقت عموم اون مدخول رو تخصیص میزنیم، یعنی اون یا ایها الذین آمنو یا کتب علیکم الصیام، اون سیامی که عمومیت داره هم معدومین رو میگیره هم موجودین رو، اون علیکم کاف خطاب چیکار میکنه؟ عموم رو تغییر میزنه، تخصیص میزنه. یا این کار رو باید بکنیم، یا باید نه عموم سیام رو بگیریم، عموم مؤمنون رو بگیریم، عموم الفقرا رو بگیریم و به واسطه این عموم چیکار کنیم؟ اون انتم، اون کاف خطاب و اون ادات ندا، اونها رو توسعه بدیم. یکی از این کارها رو باید بکنیم. توجه فرمودید. این یه نظریه است، یه نظریه اینه. اما نظریه مرحوم آخون میفرماید نه، میگه لازم نیست که ما این کار رو بکنیم. مرحوم آخون میفرماید که همون جوری که ما در تکلیف، تکلیف رو دو قسم کردیم، گفتیم که یه تکلیف حقیقی داریم، یه تکلیف انشائی داریم، در اینجا هم ما یه خطاب حقیقی داریم، یه خطاب انشائی و ایقائی داریم. یعنی خطاباتی هستن که صرفاً اینها چیه؟ اینها فقط خدمت شما عرض بکنم که برای طلب انشائی فقط وضع شدن. خطابات ایقائی انشائی، یعنی فقط انشائی خطاب میکنن، چون که در صيغه امر همین رو گفتیم دیگه. در خود صيغه امر گفتیم وضع شده برای انشاء طلب. توجه فرمودید. حالا اینجا هم این خطاباتی که اومدن، انتم الفقرا و امثال ذلک و اینها، اینها هم خطابات انشائی هستن، نه خطابات حقیقی. یعنی صرفاً چیکار میکنه؟ صرفاً داره انشاء خطاب داره میکنه. یعنی صرفاً فقط انشاء خطاب داره میکنه، اما مخاطبی رو مورد عنایت نداره، مورد نظر نداره. ممکنه باشه، چنان که در انشاء طلب هم همینجوری دیگه، شما شاید سوال بکنید آقا اگه انشاء طلب در صيغه امر باشه، طلب حقیقی رو میگیره؟ بله، خب دیگه گفتیم وقتی که انشاء طلب باشه، خب ممکنه طلب حقیقی رو میگیره. طلب خدمت شما عرض بکنم که دوایی فرق میکنه دیگه، دوایی یعنی انشاء طلب، اما گاهی به داعی طلب حقیقی میگه، گاهی به داعی تمسخر میگه، یا گاهی به داعی تعجیز میگه. توجه فرمودید؟ دوایی فرق میکنه. در صيغه امرم اومد. اینجا هم مرحوم آخون همین حرف رو میزنه. عبارت توجه بفهمن دوستان. و منه قد انقده، از این مطالبی که گفتیم روشن میشه اون صورت سوم. اما صورت سوم میدونید که دیگه بحث عقلی نبود. ما دو تا احتمال دادیم که آیا خطابات شفاهی شامل مکلفین معدومین میشه یا نه. یه احتمال این بود که آیا تکلیف معدوم رو میگیره یا نه. دو، خطاب میگیره یا نه. سه، ظهور الفاظ میتونه شامل حالشون بشه. این سومی ظهور الفاظه. توجه فرمودید. من حق قدن قده انما وضع علی خطاب، اون عداتی که وضع شدن برای خطاب، مثل ندا، مثل اشارات، مثل زمائر، خودش هم میگه مثل ادوات ندا. خب لو کان موضوع اند الخطاب الحقیقی، اگر گفتیم آقا اینا وضع شدن برای خطاب حقیقی، یعنی چه خطاب حقیقی؟ یعنی خطاب حقیقی معناش اینه که یعنی فقط و فقط برای موجودینه، توجه فرمودید. اگر گفتیم خطاب حقیقی است، خطاب حقیقی مثل همون تکلیف حقیقی، فقط کیه؟ فقط خطابی هست که متوجه کی میشه؟ متوجه موجودین میشه. اون خطابی که متوجه موجودین میشه اون رو بهش میگن خطاب حقیقی. و اون خطابی است، و اون خطابی است، خطاب حقیقی رو دارم معنا میکنم ها، اون خطابی است که متکلم میخواد مخاطب رو مورد تفهیم قرار بده. اینو میگن خطاب حقیقی. نه صرفا یه خطاب ایقایی و انشائی باشه ها، صرفا فقط خطاب باشه مثل بعضی از اشعار. دیدید بعضی از اشعار شعرا مثلا فرض کنم میگن کسی رو مورد خطاب قرار نمیدن، فقط صرفا شعر ها. اگر کسی رو بخواد مورد قصد و غرض و تفهیم قرار بده، او خطاب خطاب حقیقیه. خب اگر گفتیم وعظ شدن برای خطاب حقیقی، که یعنی در واقع با این اعداد میخواد کسی رو تفهیم بکنه، لعوجب استعمال ما وضع للخطاب، اون وقت اون چی که برای وعظ شده برای خطاب حقیقی، لعوجب استعماله فیه در خطاب حقیقی تخصیص و ما یقع و فی تلبهی بلحاظه. خب از بیرونم توضیح دادم دیگه، اگر این ادوات ندا و اشارات و ضمائر و این خطابی که هست در جمله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگر اینا وضع شدن برای خطاب حقیقی، خیلی خب خب چه کار بکنیم؟ از یک طرف اینا خطاب حقیقی است، موجودین رو میطلبه، از یک طرف متعلق این خطاب حقیقی یعنی مدخولشون مثلا یا ایها الذین آمنوا ایمانه، کتب علیکم الصیام صیامه. خدمت شما از کنم اطعم الفقرا فقراست. توجه فرمودید این کلمه فقراست. چه کار باید بکنیم؟ موجب میشود، یعنی لازم میشود استعمال این ماوضع للخطاب در این خطاب حقیقی. چی لازم میاد؟ چی موجب میشود؟ تخصیص بزنیم اون عامی که ما، یعنی عامی که یقع و فی تلو این ادات خطاب، یعنی یقع و فی تلو ما وضع للخطاب، یعنی در ترش، یعنی اون ایمان اینها رو یه با تخصیص بده، یعنی مدخول ادات رو، ما یقع و فی تلو این ادات یا ما وضع للخطاب، یعنی مدخول اینها رو وقت با تخصیص بزنیم. به کی تخصیص بزنیم؟ به کی اختصاص بدیم؟ به لحاظرین، یعنی مدخول اعداد که مسلمین، مؤمنین، فقرا اینا هستن، عامن دیگه، معدومین رو هم میگیره دیگه، اونا رو اختصاص فقط به موجودین بدیم. توجه فرمودید. کما ان قضیت ارادت العموم منه، چنان که اگر اومدیم عام، اگر اومدیم مدخول رو مقدم کردیم، اقتضای ارادت عموم از مدخول اعداد لغیر حاضرین که گفتیم غیر حاضرین هم میگیره، استعماله وقت باید ما وضع للخطاب رو استعمال بکنیم فی غیره، در غیره یعنی در غیر موجودین، یعنی در معدومین هم میگیره. به هر حال اگر مدخول رو به عمومیتش اخذ کردیم، باید بگیم اون خطابات معدومین رو میگیره. اگر اخذ به خطابات کردیم، باید این مدخول رو بیام تخصیص بزنیم. اما مرحوم آخون میفرماید، ببین اینو دیدید، این تا اینجا گفتیم این عده اومدن این حرف رو زدن، لکن از ظاهر، اما مرحوم شیخ، مرحوم آخون حرف دیگری میزنه. مرحوم آخون میفرماید این ادوات اصلا بس نشدن برای خطاب حقیقی. ان مثل ادوات ندا یا اشارات یا ضمائر لم یکن موضوعا لذلک، یعنی خطاب حقیقی، تا اینکه فقط منحصر به موجودین باشه، بل الخطاب الایقائی انشائی. آقا خطاب ایقائی انشائی با خطاب حقیقی چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که در خطابات حقیقی قصد تفحیم داره، اما در خطابات ایقائی انشائی قصد تفحیم مخاطب رو نداره. توجه فرمایید. فالمتکلم ربما یوقع الخطاب بها تحسرا و تأسفا و حزنا. خب مگه میشه خطاب ایقای انشایی؟ بله در اشعار زیاده، متکلم رو به ما یوقع الخطاب به این ایقای انشایی، اونم تحسرن، دیدی شعرها اینا رو، یا از روی حسرت و تأسف. حزن مثل یا کوکبن ما کان اخسر عمره الی آخر برشون این اشعار رو توجه فرمودید. ای ستاره من چقدر عمر تو کوتاه. این در خدمت شما عرض بکنم توی چیز و اینا هست، توی اون مغنی قدیمی که ما میخوندیم از این اشعار و اینها زیاد بود که عاشق زیاد بودن. خدمت شما عرض بکنم که این ببین عزیزان من، اینم خطاب ایقایی انشایی، اشکال نداره این نوع خطابات، خطابات انشایی ایقاییه، میشه از اینها معدومین رو هم چیه، فقط مال حاضرین نیست، معدومین رو هم میتونه شامل بشه. او شوقن و نحو ذالک انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.